اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 14 سنبله را تقدیمتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش‌های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP می گوید که 25 زن متشبث افغان در یک آموزش 3 روزه در بخش تجارت‌های کوچک و متوسط اشتراک کردند. این اداره ناوقت دیروز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشت که این زنان در جمع 60 تن از باشنده‌های کابل، پروان و وردک شاملند که در این آموزش سهم گرفتند. با گفته این اداره ملل متحد، این افراد در بخش تبلیغات آنلاین، برندسازی و فروش اینترنتی آموزش خواهند دید. از این دوره آموزشی تجارتی در حال خبر داده شده که شماری از شهروندان افغانستان در 2 سال حاکمیت طالبان وظایفشان را از دست دادند. نتایج امتحان کانکور سال 1402 خورشیدی دیروز دوشنبه 4 ماه سپتامبر اعلام شد که در نتیجه 44336 تن به پوهنتون‌های دولتی راه یافتند. عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، در مراسم اعلام نتایج کانکور گفت این اداره تلاش کرده است تا سهولت‌هایی را جهت اشتراک بیشتر جوانان فراهم کند تا به اهداف تحصیلیشان برسند. و گفته حقانی، در سال روان هیچ کمبود در روند آزمون کانکور وجود نداشت و نسبت به سال قبل آمار داوطلبان افزایش یافته است. این دومین سال پیاپی است که دختران از اشتراک در امتحان کانکور محروم ماندند. حکومت طالبان طی 2 سال گذشته گفتند که روی طرز عمل آموزش و تحصیلات عالی دختران و زنان کار می کند. یک رسانه ایرانی به نقل از رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان گزارش داده است که افغانستان به زودی با بندر چابهار ایران وصل خواهد شد. خبرگزاری مهر 3 ماه سپتامبر به نقل از بخت الرحمن شرافت، رئیس اداره خط آهن طالبان، گزارش داد که گفته است خط آهن نیمروز با خط آهن زاهدان و بندر چابهار ایران وصل می شود. شرافت در حسابش در شبکه اکس گفته است که با این پروژه زمینه دستیابی افغانستان به بحر فراهم می شود. خبرگزاری مهر به نقل از عبدالسمی دورانی، سخنگوی اداره خط آهن حکومت طالبان، نوشته است که گفته است کار ساختن بخش بزرگ از 140 کیلومتر خط آهن از چابهار تا نزدیک مرز افغانستان تکمیل شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. اردوی پاکستان دیروز 4 ماه سپتامبر گفت که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای بحری این کشور در بلوچستان، 2 افسر نیروی بحری و 1 سرباز کشته شدند. سخنگوی نیروهای بحری پاکستان گفت این هلیکوپتر در نزدیکی شهر گوادر، جایی که اسلام آباد از چندین دهه بدین سو با شورشگری جدایی طلبان درگیر است، سقوط کرد. بر اساس گزارش ابتدایی، هلیکوپتر پادشاه بحر در هنگام پرواز پس از آن به زمین برخورد کرد که ماشین آن آتش گرفت و قسمت عقب آن تخریب شد. قوای بحری پاکستان گفته است که احتمالاً دلیل اصلی سقوط این هلیکوپتر عارضه تکنیکی بوده است. تحقیقات در مورد این حادثه جریان دارد. اداره مهاجرت فرانسه میگوید که 5 زن افغان که از سوی طالبان تهدید شده بودند، به دستور امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور به فرانسه منتقل می شوند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
دیدیه لیشی، رئیس اداره مهاجرت فرانسه، گفت که این زنان افغان روز دوشنبه 4 سپتامبر 13 سنبله به فرانسه می رسند. لیشی گفت که به دستور رئیس جمهور توجه ویژه به این دلیل به این زنان مبذول شده که در جامعه افغانی موقف‌های مهم داشتند. نام این 5 زن گرفته نشده، اما گفته شده است که این زنان شامل رئیس پیشین یک پوهنتون، مشاور یک سازمان غیر دولتی پیشین، گوینده پیشین یک تلویزیون و یک معلم یک مکتب سری در کابلند. یکی از آنان 3 کودک را نیز به همراه دارد. این زنان نتوانسته بودند از طریق برنامه تخلیه کشورهای غربی از کابل بیرون شوند و به همین دلیل به پاکستان پناه بردند و از آنجا مقام‌های فرانسوی روند تخلیه را سازمان دادند.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه 3 ماه آگست تصمیم خود را برای جایگزینی وزیر دفاع کشورش الکسی روزنیکوف اعلام کرد. زلنسکی در یک پیام ویدیویی گفته است که 18 ماه پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین نیاز به رویکرد جدید در وزارت دفاع کشورش است. روزنیکوف فقط 3 ماه قبل از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین به حیث وزیر دفاع اوکراین مقرر شد. او از آن زمان به بعد مصروف مذاکره با متحدین اوکراین بود تا نیروهای کشورش با تجهیزات نظامی مدرن مجهز شوند. این در حالی است که کیف مصروف عملیات ضد حمله در مقابل نیروهای روسی در مناطق اشغال شده است و در عین حال اتحادیه اروپا بر اوکراین فشار وارد کرده است تا به مشکل فساد اداری در آن کشور رسیدگی کند. برکناری رزنیکوف از سمتش شرایط را فراهم می کند تا تغییرات عمده در وزارت دفاع اوکراین ایجاد شود. دفتر رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده است که ولودیمیر زلنسکی در تماس تلفنی روز گذشته‌اش با امانوئل مکرون همتای فرانسویش در مورد حمل و نقل صادرات غلات اوکراین و امنیت شهر بندری اودیسا گفتگو کرده است. این دفتر در تلگرامش افزوده است که در این مکالمه تلفنی در مورد وضعیت در میدان نبرد و نیازهای دفاعی اوکراین نیز گفتگو شده و زلنسکی به خاطر حمایت قاطع و کمک فرانسه غرض توانمندی سربازان اوکراینی ابراز سپاس کرده است. گفته شده که رؤسای جمهور دو کشور همچنان موضوع حمل و نقل غلات اوکراین از دهلیز بحیره سیا را مورد گفتگو قرار داده و روی تقویت همکاری در حفاظت از مسیرهای بحری توافق کرده اند. برای جلوگیری از خشونت بیشتر در شهر کرکوک در شمال عراق، روز یکشنبه نیروهای امنیتی بیشتر در این شهر مستقر شدند. منابع پلیس و قوای امنیتی میگویند که شمار کشته شدگان درگیری روز شنبه میان گروه‌های قومی به 4 تن افزایش یافته است. آنها به ضرب گلوله کشته شدند. منابع پلیس و صحت عامه گفتند که همه کشته شدگان کردها بودند. سخنگوی پلیس کرکوک در اعلامیه گفته است که قیود رفت و آمد روز یکشنبه پایان یافته و روال عادی اثر گرفته شد. یک منبع صحی سودان 3 ماه سپتامبر گفت در اثر یک حمله هوایی در خرطوم پایتخت سودان 5 غیر نظامی کشته شدند. با گزارش فرانس پرس این منبع صحی گفته است که این غیر نظامیان زمانی کشته شدند که بمب‌ها بر خانه‌هایشان اصابت کرد. این حمله مرگبار یک روز پس از آن رخ داد که در حمله هوایی روز شنبه در جنوب خرطوم دست کم 20 غیر نظامی به شمول 2 کودک کشته شدند. کشتی‌های قوای بحری ایالات متحده و فیلیپین در یک سفر مشترک دریایی از بخش‌های از آب‌های جنوب چین گذر کردند. اردوی فیلیپین گفت این نخستین بار بود که مانیلا و واشنگتن سفر مشترک دریایی را در آب‌های غرب جزیره پالوان انجام دادند. این نمایش همکاری میان دو کشور در حال انجام شد که تنش‌ها میان فیلیپین و چین در سطح بلند قرار دارد. بیجینگ بر اکثر آب‌های جنوب چین ادعای مالکیت دارد. ایالات متحده آمریکا دیروز دوشنبه 4 ماه سپتامبر در روز کارگر از حدود 160 میلیون کارگر آمریکایی گرامی داشت به عمل آورد. روزی که به گونه غیر رسمی پایان فصل تابستان بوده و به خانواده ها فرصت می بخشد تا قبل از آغاز سال تعلیمی به دیدار دوستان و بستگانشان بپردازند. در سال 1894 میلادی این روز به گونه رسمی به صفت رخصتی ملی اعلام شد که در آن از کارگران آفریقایی که در قرن 19 با شرایط دشوار کار مواجه بودند ارج گزاری می شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که خود را بیشتر از تمامی رؤسای جمهور طرفدار اتحادیه کارگران می خواند دیروز برای تماشای رسم گذشت به شهر فیلادلفیا رفت. در طول سالها قوای کار در آمریکا در چوکات اتحادیه ها کاهش یافته، اما هنوز هم بیش از 14 میلیون کارگر در این کشور عضویت اتحادیه های کارگری را دارا می باشند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم.
وزارت خارجه حکومت طالبان از سفر یک هیئت ایرانی به افغانستان خبر داده است که طبق اظهارات این وزارت برای بحث روی هزاران افغانی که با حکم اعدام در زندان های ایران مواجه هستند و آن کشور سفر میکند. در رابطه با روابط حکومت طالبان با ایران، لینا روزبه مصاحبه با عمر صدر پژوهشگر امور سیاسی در دانشگاه پیترزبورگ انجام داده است که با هم شنویم.
آیا حکومت ایران از این مسئله قاچاق مواد مخدر و حضور زندانیان من حیث آله برای فشار میخواه برای حکومت طالب استفاده کنه یا که دلیل سیاسی دیگری در عقب سفر ایت ها وجود داره؟
من فکر نکنم که مسئله این باشه که دولت جمهوری اسلامی از مبادله زندانیان و یا از محکومیت شهروندان افغانستان در ایران استفاده ابزاری و سیاسی بکنن. این مسئله برمیگرده به دوره جمهوری هم چالش های در زمینه تبادل زندانیان بین دولت جمهوری افغانستان و جمهوری اسلامی وجود داشت. در سال 1386 یک توافقنامه بین دو کشور به خاطر تبادل زندانیان به میان آمد و دلیلی هم که من فکر میکنم که ایران نباید یا نمیخواهد استفاده ابزاری بکنه این است که دولت طالبان آنچنان علاقمند و وضعیت و سرنوشت شهروندان خود در کشورهای بیرونی نیست. شما میدونید دولت طالبان به چی برخورد خشنالود با شهروندان خود در داخل کشور میپردازه. بنان ابزار اهرام فشار که ایران از طریق مجرمان افغانستان یا شهروندانی که محکوم شدن بر طالبان بسیار محدود خواهد بود. میان افغانستان و دولت طالبان و ایران مشکلات متفاوت دارند، نه تنها در عرضه تبادل زندانیان بلکه مسئله مرزی، مسئله تبادل حق عقابه ایران در از رود هلمند و همچنان مسائل مثل حمایت ایران از گروه های مقاومت وجود داره. بنابراین ایران طیف گسترده از ابزار را داره بالا برای اعمال فشار بر طالبان و من فکر نکنم تنها از مسئله مجرمان و یا محکومان استفاده بکنه.
روابط بین دو حکومت به تشنج منتهی نشده، یعنی آیا واقعا حقابه و دیگر موضوعاتی که شما ذکر کردین دلیل سفر ایت ها با کابل است یا که موضوعات سیاسی دیگر مطرح است مثل انسجام حکومت ایران با حکومت طالبان وقتی که موضوع ایالات متحده مطرح میشه؟
در طی دو سال گذشته گراف روابط دولت طالبان با ایرانیان رو به تنش بوده، رو به تنش رو درزون بوده. گرچه ایران از روی کار آمدن طالبان در افغانستان استقبال بسیار گرم کرد به خاطر پالیسی ایرانی ها خروج امریکایی از منطقه بود، اما بنابر نویت حکومت طالبان نه تنها ایران که بسیاری از کشورهای دیگر منطقه هم درگیر دردسرهای شدن. اخیراً گزارش خود دولت طالبان و وزارت داخلی طالبان مبنی بر درگیری‌های مرزی با ایران، ترکمنستان، ازبکستان و پاکستان نشر کرده. حاکی از این است که در حدود در یک سال گذشته دولت طالبان حدود 500 بار با تمام از کشورهای همسایه درگیر شدن. بنابراین همانند که دیگه کشورهای منطقه ایران هم با دردسرهای با طالبان روبرو هستند و چاره از این ندارن جز این که این مسائل را از طریق گفتگو حل بکنن. تنش مرزی و زیادی تنش و احتمال درگیری بین طالبان و دولت ایران برای ایرانی ها بسیار زیاد هزینه بردار خواهد بود. نه به این معنا که دولت ایران شکست خواهند خورد از طالبان، بلکه ایران به هیچ عنوان علاقمند درگیری در مرز غرب شرقیشان نیست. در زمانی که ایرانی ها همزمان در غرب و آسیا در مسئله سوریه، در مسئله یمن، در لبنان با اسرائیل درگیری های شدید دارن و نمیخواین توجه خود را در اون مرز گسترش بدن.
خب از سوی دیگه حکومت طالبان هم دو سال گذشته و قادر نشده که مشروعیت جانی را به دست بیاره و به نظر میرسه با کشورهای همسایه مثل ایران خواهان تعامل است. به نظر شما مشی حکومت طالبان به سمت ایران چگونه است؟
مسلما طالبان علاقمند هستند که روابط خود گرمتر و یا در مسئله رسمیت شناسی از ایران و پاکستان توقف داره و دیگه کشورهای منطقه توقف دارن که اونها گام پیش بنهند. اما مسئله ای است که ایرانی ها به تنهایی آماده و رسمیت شناختن نیستند. ایرانی ها صریحا بیان کردند که در قبال مسئله طالبان اجماع منطقه ای تقاضایشان از طالبان بوده که حکومت را همشمولتر یا دموکراتیک تر بسازند. تنش طالبان تنها با ایران نیست، طالبان تقریبا با تمام کشورهای منطقه در سطوح متفاوت درگیر بودند و کشورهای منطقه هم نگرانی های خود دارند.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خیمه اعتصاب غذایی بانوان افغانستان در شهر کلن آلمان هنوز پهن است. تمنا پریانی یکی از اعتصاب کنندگان میگوید انتظار دارند که آن عده از افغانهایی که در خارج زندگی میکنند از این اعتصاب حمایت کنند. در رابطه به خواستهای این اعتصاب کنندگان لحظات پیش من فوزی احسان مصاحبه با تمنا زریا پریانی یکی از اعتصاب کنندگان داشتم که اینک تقدیمتان میشود.
بانو پریانی، خودت اعتصاب کردی، فکر میکنم چند روز گذشته، آیا تناستی در اعتصاب؟ دیگر هم همراهانی داری در اعتصاب؟
تشکر بله، امروز چهارمین روز حساب قضایی ما هست و از دوستای دیگه هم هستم در این حساب همراه ما، ولی خودم سه نفر مانده برای خودم در ایک حساب قضایی سه نفر مانده. وضعیت دوستا خراب شد بعد از روز دوم، اوضاع بسیار نرمال عادی نماند، به خاطر دوستا نمیتونستن بیشتری بمانتن، ولی دوست دیگه ما هنوز در ایک حساب قضایی هستیم.
بانو پریانی، چرا تا حال دیگران نپیوستن به اتصابتان یا پیوستن ما خبر نداریم؟
دوستان از شهرهای مختلف می آین، ایدی بر یک شب اینجا می باشن، ایدی بر یک روز و دوباره بر می گردن و دوستان زیاد خواستن که به این اتصاب بپیوندن و ولی نمی دانم هنوز، یا من حالم بسیار خوب نبود که تماس مستقیم امرای دوستان داشته باشم یا صحبتهایشان رو بشنوام، ولی فکر میکنم که حمایت هایی داره شکل میگیره، صورت میگیره و دوستا اعلام حمایت میکنن و ادی خواستن که این اعتراض و این اعتصاب را ادامه بدن با ما.
اعتصاب شما در کشور آلمان کردین، حالا اکنون از حکومت یا مقامات حکومتی آلمان کسی متوجه اعتصابتان شده؟ یعنی به شما مراجعه کردن که چی میخواین؟
البته که متوجه میشن، به خاطر که قضیه نیست که پنهان مانده باشه. ما شرایطی بسیار خوبه نداشتیم، حتی پلیس اجازه نداد که در مکانهای عمومی که دید و بازدید مردم زیاد هست و مکانهای عمومی هست این اعتصاب را داشته باشیم، ولی به هر حال یک گوشه از شهر است که ما اینجا این خیمه خود داریم و همه در جریان قرار داره از این اعتصاب و میدانن، ولی متاسفانه هنوز سری به ما نزده بر خواسته های ما را شنیده نشه و خواسته های ما رسیدگی صورت نگیره. من حتی اگر به قیمت جانم تمام شده دست از اتصاب بر نمیدارم.
آیا از زنان مشهور افغانستان مثال اگر بزنم فوزیه کوفی، شکریه بارکزای، از چنین زنان با شما پیوسته در اعتصاب خبرتان گرفتن، چیزی گفتن؟
نه خیر، تانوس تماسی ندارن. من در روز نخستی که به این اعتصاب زدم از همه خواستم که بپیوندن با ما، ولی فکر کنم که دوست ندارن.
تفاوت در چیست؟ چرا خانما علاقه نشان نمیتن در اعتصاب مثل اعتصاب شما بپیوندن یا حداقل صدا بکشن استقبال کنن؟
نمیدانم. ببینین، ممکن ما درد بیشتری رو در این جغرافیا متحمل شدیم و میدانیم درد واقعی یعنی چی. ما میفهمیم درد از دست دادن عزیزان یعنی چی، ما میدانیم درد زندانی شدن و از دست دادن جوانان چی است، به دلیل از اینکه ما خود ما در اون مرحله بارهای بار زندگی کردیم و عزیزان ما را از دست دادیم. ما با نیمی از خانواده تجربه وحشتناک زندان کردستان را دیدیم داریم، ولی ممکن دوستای دیگه عین درد را تجربه نکردن. شما تا وقتی که یک سنگ بزرگ را از زمین بلند نکنین وزنش نمیفهمین چقدر است، و شما وقتی یک درد خودتان تجربه میکنین با پوست و خون و استخوانتان زندگیش میکنین، این فرق داره که بقیه از طریق میدیا او را گوش میکنن یا از طریق نمیفهمم قصه ها برشان میرسه. هر زنی که جسدش روی جاده انداخته میشه، ما حس میکنم که جای از اون قرار دارم و به همین خاطر است که نمیتونم سکوت بکنم و حاضر هستم که جان خدا فدا بکنم، ولی حداقل سکوت بی‌شرمانه نکنم در برابر این همه جنایتی که در وطن برای مردمم صورت میگیره. و امیدوار هستم که وجدان همه اینا بیدار شوه و حداقل به خاطر انسانیت گام بردارن، اعتراضی داشته باشن. اگر شکمایشان بسیار برشان مهم است، حداقل میتونن با صحبت حمایتشان را اعلام بکنن یا حداقل میتونن در همرسانی پیام ما کاری انجام بدن. اگر اندکی درد اون مردم را بتونه درک بکنه، درد زنان افغانستان را باید به احسان شدت بکنن و این اعتصاب را به حد باید جدی ادامه بدن که ما یک نتیجه و دستاوردی داشته باشیم. دو سال از ما اعتراض میکنیم به گونه های مختلف، نفس ما بر آمده، ولی هنوز هم نتیجه که باید داشته باشه نداره. امیدوار هستم که همه زنان معترض در هر جایی که هستن، اگر اعتصاب نمیکنن حداقل اعتراض داشته باشن و جدی خواسته هایشان را مطرح بکنن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
بارندگی شدید و سیلاب‌های اخیر در تاجیکستان منجر به تلفات جانی و خسارات مالی شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش، رقم تلفات ناشی از این سیلاب‌ها به 21 تن افزایش یافته است. شرح گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش می‌کند.
مقام‌ها در تاجیکستان اخیراً بیان داشتند که در اثر باران‌های سیلاب‌ها حداقل 21 نفر جان باخته است. جمشید کمالزاده، یک تن از مسئولین وزارت حالات اضطراری تاجیکستان، رویداد را چنین بیان داشت.
در اثر وقوع یک فاجعه طبیعی که در روزهای اخیر در تاجیکستان رخ داد، 21 نفر جان خود را از دست داده است. 17 تن از این میان در تنگه رومی در نزدیکی دوشنبه جان باخت. در حال حاضر حکومت مصروف کار روی اعمار زیرساخت های آسیب دیده، از جمله تعمیر جاده ها، پل ها و کمک رساندن مواد غذایی و سایر مواد ضروری به خانواده های آسیب دیده است.
بارندگی های شدید روزهای یک شنبه و دوشنبه منجر به سیل، لغزش زمین و جریان گلولای و تلفات مردم در 3 شهر در نزدیکی دوشنبه شد. بخادر بوریوف، باشنده محل، میگوید
این همی شب 28 اومد ساعت های 1 شب بودم، خوب بود. اومد زد یک گرومه است و خیستم که پس دیوار بیمی سیل آمده هی. زد اینا چپه کرمه را همی دیوار رو چپه کرمه را اگر اتا پاهم چه که داشتیم پامیدور رو چه که داشتیم همشه نیست نابود کرد.
شکرات ماچیدوف، سخنگوی کمیته حالات اضطراری، به خبرگزاری فرانسه گفت رقم تلفات که قبلا 13 تن گزارش شده بود به 21 تن افزایش یافت. ماچیدوف بیان داشت:
تام بولو موست بود، وقتی کمی ساعتی 10-11 شب تقریبا سیل اومد بارون شد، شب چیسله 28 مقصد موست بود، همینجا دنبه کلون بود، راه روی کلون بود، راهی ماشین گذر بود، همه همین رو آب برد. در تا مقصد همین قدر نفر خوجگی زندگی میکند، بازی ما روح نداره. مقصد اینه پگاه مکتب سر میشود، 430 طلبه ما از همین طرف مقصد باید مکتب رود، روحی مکتب رو نداریم.
در همین حال دوران ماچیدوف، کارگر ساختمانی، در مورد پلهای تخریب شده چنین میگوید:
دستی نه دو روز شده اینجا کار کردیم، اینجا را دستی برای ماشیم و ورمینه گذاشتن اینجا روح کردیم که ورمینه عیز اینجا گذاریم. دو کپری که کلونه که ما کردگی این آوازی این است، دیگریش در اون با هر دوش پول نی دیکن است کنده بردگی های او.
تاجیکستان فقیرترین کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق در آسیای مرکزی در برابر آفات طبیعی آسیب پذیر است. آقای کاملزاده گفت که جاری شدن گلولای حدود 40% از حوادث طبیعی را تشکیل می دهد و هر ساله باعث تلفات مردم می شود. در ماه فوریه ده‌ها برف‌کوج و همچنین لغزش زمین و ریزش سنگ در بدخشان اولیا، منطقه خودمختار همسرحد با افغانستان، چین و قرقیزستان که توسط کوههای پامیر احاطه شده است، رخ داد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسین تحت ریاست جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا در جلسه نهایی سالانشان امروز سه‌شنبه در حال گرد هم می آیند که با مشکلات بدون راه‌های حل قابل تصور مواجه هستند. جزئیات بیشتر در این مورد را محمد احمدی پیشکش می کند.
جلسات انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا روز سه‌شنبه در جاکارتا پایتخت اندونزیا تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز خواهد شد. عدم حضور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که به طور معمول از اشتراک کنندگان این جلسات بود، از قبل به خاموشی نمایش انعنوی اتحاد این انجمن کشورهای 10 عضوی افسوده است. رهبران کشورهای آسیان بعد از مباحثات روز سه‌شنبه با همتایان کشورهای آسیایی و غربیشان از روز چهارشنبه تا پنجشنبه دیدار خواهند کرد و یک فرصت وسیع‌تر را فراهم خواهند کرد که ایالات متحده، چین و متحدینشان برای مذاکرات طولانی به خاطر تجارت آزاد، تغییر اقلیم و امنیت جهانی استفاده می کردن. این دیدارها همچنین میدان نبرد سیاسی برای رقبای کشورهای آسیان بوده است. لی کیانگ، صدر اعظم چین، قرار بود در جلسات این نشست شامل جلسه 18 عضوی کشورهای شرق آسیا شرکت کند. در حالی که بایدن در نشست آسیان شرکت نخواهد کرد، او برای اشتراک در نشست گروه 20 عازم هند خواهد شد و بعداً برای تقویت پیوند روابط از ویتنام دیدن خواهد کرد. واشنگتن میگوید که عدم اشتراک بایدن در نشست این ائتلاف کم اهمیت جلوه دادن آن در اولویت بندی های جیوپولیتیکی نیست و متذکر شده است که تلاش رئیس جمهور ایالات متحده برای تعمیق تعامل آمریکا با منطقه است. اداره رئیس جمهور بایدن همچنین مشغول تقویت یک پیوند متحدین امنیتی در حوزه کشورهای اقیانوس هند و آرام به شمول کشورهای جنوب شرق آسیا است که زنگ خطر برای چین محسوب می شود. مارتی ناتال گوا وزیر خارجه پیشین اندونزیا از عدم حضور بایدن در نشست آسیان اظهار ناامیدی کرده، اما گفت که چنین اقدامات نشانه نگران کننده تر اهمیت در حال نزول آسیان است.
عدم حضور رئیس جمهور بایدن در حالی که ناامید کننده و از لحاظ سمبولیک مهم است، برای من کمترین نگرانی است، زیرا چیزی که بیشتر مایه نگرانی است این است که گرایش ساختاری اساسی تر با آسیان کمتر می گردد.
ائتلاف آسیان در سال 1967 در زمان جنگ سرد تشکیل شد. وزیر خارجه پیشین اندونزیا گفت که ناکامی آسیان در جلوگیری مؤثر حکومت نظامی میانمار در ارتکاب قصاوت‌های حقوق بشری و خاموشی دفاعی آن هنگام حضور یک کشتی گارد ساحلی چین اخیراً در آب‌های فیلیپین و استفاده غیر سلاح در برابر توقف یک قایق تأمیناتی فیلیپین در دریای مورد مناقشه جنوب چین بر آن تأکید دارد که آرزوی این گروه در مرکزیت بودن دیپلماسی آسیا با پرسش مواجه است. دینا پراپتو راهارجا تحلیلگر روابط بین المللی در جاکارتا میگوید که اعتبار انجمن آسیان به تعاملش با بحران میانمار بستگی دارد.
با گذشت زمان تمامی این فرصت ها به سادگی از بین می رود. انجمن آسیان پیوسته می گوید این کار مشکل است. این کار بسیار پیچیده است. حتی من از بیانیه یکی از رهبران آن کشورها تأسف می خورم که گفته بیایید قضیه میانمار را فراموش کنیم. این کار یک بار بر دوش ما است و وزیر خارجه اندونزیا همچنین عین چیز را می گوید.
این تحلیلگر روابط بین المللی همچنین می گوید در حالی که این ائتلاف هیچ مکانیزم راه حل منازعه برای چنین منازعه داخلی ندارد، باید به قدر کافی در برقراری ارتباطاتش برای کمک به رسیدگی چنین مشکلات انعطاف داشته باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حال حاضر طوری به نظر می رسد که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در امریکا رقابتی در میان رئیس جمهور بایدن و دونالد ترامپ باشد، اما برخی سیاسیون برای شرکت در انتخابات گزینه های خود را باز گذاشتند. گزارش صدای امریکا در این مورد را ژیلا نوری تقدیم می کند.
در چندین اتهام حقوقی که علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق وارد شده، در هیچ کدام محکوم نشده است. و اصرار می‌ورزد که کار نادرستی نکرده است و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که طرفداران خود را از دست نداده است. شماره زیادی از نامزدان جمهوری خواه انتخابات رئیس جمهوری می‌گویند اگر ترامپ در انتخابات برنده شود از او حمایت خواهند کرد. یکی از این افراد ویویک رامسوامی است که اخیراً به شبکه ABC گفته است که بانک با برخی از تصامیم ترامپ موافق نیست، اگر انتخاب شود از او حمایت خواهد کرد.
فکر میکنم شمار زیادی از پیگردهای قانونی بر ضد ترامپ پیگردهای کاملا سیاسی است که یک پیشنهاد بد را برای کشور ما رقم میزند. نمیخواهم ببینم که به یک کشور مبدل شویم که حکومت از قوای پلیس برای از بین بردن مخالفین از رقابت انتخاباتی استفاده کند.
حمایت رقابای انتخاباتی جمهوری خواه از ترامپ در این برنامه با انتقاد شدید تیم کیر قانونگذار حزب دموکرات در کنگره روبرو شد.
اگر نمیخواید بگویید تلاش ترامپ برای برهم زدن انتقال صلح‌آمیز قدرت او را از کاندید شدن در انتخابات مانع می شود، اگر با وجود آن هم وعده می کنید که به وی رأی بدهید و او را عفو کنید، آیا شما باید انتخاب شوید؟
با فرارسیدن فصل انتخابات در ایالات متحده، والی ایالت نیو همشایر در شبکه ABC در برنامه ملاقات با رسانه حضور یافت و برای اعضای حزب جمهوری خواه طرفدار ترامپ مشوره داد که رد ترامپ را رها کنند و نگران برد سیاسی دموکرات‌ها در برخی ایالات از جمله نیو همشایر باشد.
You don't make things personal.
شما هر مسئله را شخصی نسازید. باید کاری کنید که واضحاً بدون در نظر داشت حزب خود به نفع قانون باشد. اکنون من یک فرد محافظه‌کار مالی سرسخت هستم، میخواهم از نظریات جمهوری‌خواه حمایت کنم، اما به این معنا نیست که قوانین را زیر پا بگذارم.
بانک در صحنه انتخابات رئیس جمهوری ممکن ترامپ در رقابت با بایدن قرار بگیرد، وارد شدن یک کاندید سالس میتواند که انتخابات را تغییر دهد. لاری هوگن والی پیشین ایالت مریلند در صحبت با سی بی اس گفت میل دارد که خود را نامزد کند. تحلیلگران میگویند در حالی که برای برگزاری انتخابات عمومی هنوز بیش از یک سال مانده است، سایر عوامل به اضافه مشکلات قانونی ترامپ و سن بایدن میتواند رأی آمریکایی ها را تغییر دهد.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا